ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
حرفی که دارم با شما گفتن ندارد این حرفهای بی صدا گفتن ندارد این دردها درمان ندارد غیر وصلت این قصه بی انتها گفتن ندارد چشم گناهکار من و دیدار رویت دردی که باشد بی دوا گفتن ندارد
یا علی و یا عظیم یا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه على وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي براه خود رفتم همه زیان دیدم، راه تو گزیدم همه نشان دیدم، راهم بنما و دستم گیر چنان که خرسندی توست. و حالا شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان به روایت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی.
الهی هر چه هستم هر که هستم سر خانه عطای تو نشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعه واهدني فيه لبراهينك الساطعه وخذ بناصيتي الى مرضاتك الجامعه بمحبتك يا امل المشتاقين. امروز هم به لطف الهی یکی دیگه از درس‌های اهل بیت رو با هم دیگه در قالب این دعاها مرور می‌کنیم تا یاد بگیریم چگونه و چه چیزی رو در این ماه با عظمت از خدا طلب کنیم. اولین خواسته دعای امروز به آخرین مرحله زندگی ما مربوط میشه. انسان بالاخره این دنیا رو پشت سر می‌ذاره و به ایستگاهی میرسه به نام مرگ. علی علیه السلام فرمایشی دارن خیلی جالبه، میگه وقتی بدن سست و مستهلک و فرسوده میشه و آماده میشه که وارد مرحله بعد خود بشه، یعنی جهان دیگه، اینجا اگه تمام وسایل دنیا دست به دست هم بدن نمیتونن اونو تو دنیا نگه دارن. قرآن به این نقطه اشاره میکنه یا به این موقف اشاره میکنه. اینما تکونو یدرککم الموت، هر کجا باشید زمانی که اجلتون برسه مرگ شما رو تجربه میکنه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ولا یستقدمون، اون موقعی که وقت رفتن باشه لحظه‌ای تأخیر نداره. باز در جای دیگه میفرمایید کلا، آیات قبلی که راجب مردن هستش و رفتن میگه نه این چنین نیست. اذا بلغت تراقی و قیل من راق، وقتی که اون نفس به ترقوه یا به گلوی انسان میرسه و قیل من راق، این قیل من راق رو تفسیرش دو تا نکته گفته شده. یکی منظور این هستش که اطرافیانشون پدر مادر فرزند همسر همه دست پاشون رو گم میکنن، میگن آیا کسی هستش که بتونه از مرگ این جلوگیری بکنه؟ و بعضی از مفسرین بزرگوار هم میگن منراق منظور دو دسته ملائکی هستن که اومدن تا این روح رو بگیرن و ببرن، یک عده ملائکه رحمت و یک عده ملائکه عذاب. میگن منراق یعنی کدوم یکی از ماها باید این روح رو تحویل بگیریم و بالا ببریم، و اون میت این صداها رو میشنوه چون حالت مکاشفه موقع جون دادن به میت دست میده. و ظن انه الفراق، اون مطمئن میشه که موقعی رفتن هستش، وقتی مطمئن میشه موقعی مردن هستش. و التفت الساق به ساق، این التفت الساق به ساق دو تا نکته داره، یکی این هستش که از شدت درد پاهاش رو به هم میماله، و یک تفسیر دیگری هم این هستش که دو تا ناراحتی برش عارض میشه، گذشته ای که پشت سر گذاشت و آینده ای که نمیدونه کجاست و چه در انتظارش هست. و الی ربک یومئذ المساق، دیگه امروز میگه رفتن به نزد خداوند هستش. لذا اینجا هستش که خداوند سبحان در اینجا گفتن ازش بخواهیم خدایا اون موقعی که زمان التفت از ساق به ساق هستش رحمت واسعت رو شامل حالمون کن و یک مرگ راحت و گوارایی رو تجربه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
يا رب ز بحر رحمتت كن بحر مندم، بر حق عشق دل فروزت كن پسندم، روسوی اعمالی که خوشنودت بسازم، راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
سلام، دکتر ادبی هستم، در روز نهم رمضان المبارک همراه شما عزیزان. عدد 9، نه نشانه همراه موسی بود آن زمان که از خدا سخن می گفت. تسع آیات بینات، عدد 9 عدد بسیار پر رمز و رازی است. چرا؟ چون چرخه عددی از 1 تا 9 که به پایان برسد شما دوباره مجبور به آغاز یک چرخه عددی می شوید. 9 روز رو پشت سر نهادیم، فکر کنیم که 9 روز چگونه گذشت. و 9 روز 8 روز رو در حقیقت پشت سر نهادیم و الان روز نهمیم. حواسمون باشه که امروز رو چگونه باید قدر بدانیم. داستان کوتاهی براتون بگم. ابو حفص حداد روزی در بیابانی روی نهاد، ابو تراب نخشبی را دید در بادیه. گفت 16 روز بود که ابو تراب نخشبی هیچ نخورده بود و بر کنار حوضی رفت تا آبی خورد، اما به فکر فرو رفت. من ابو حفص حداد از او پرسیدم تو را چه نشانده است اینجا و به چه چیز فکر میکنی؟ او پاسخ داد میان علم و یقین انتظار میکنم تا غلبه کدام را بود، که اگر علم را غلبه بود آب خورم و اگر یقین را غلبه بود دوباره آب نخورم و در تشنگی بمانم. عجب داستانی. 8 روز از رمضان گذشته و امروز روز نهم است. امروز روزی است که دوباره باید خودمون رو در یک مراقبه 9 روزه باز پیدایی کنیم. چقدر روزه داری کردیم؟ چقدر نخوردیم؟ چقدر نیاشامیدیم؟ آیا وقتی که نمیخوردیم و نمیاشامیدیم به فکر خوردن و آشامیدن نبودیم؟ آیا میان داشتن و نداشتن نعمت همیشه مسئله همینه؟ داشتن و نداشتن همه جا، اینجا هم مسئله همینه، خوردن و نخوردن، بر سر هوس بودن یا نبودن؟ چقدر میان علم و انتظار؟ عجیب میگه ابو تراب نخشبی، چقدر میان این دو مسیر حرکت کردیم. بد نیست در یه مراقبه‌ای خودمون رو استنتاق کنیم. آخه داره به دهه میرسه رمضان و اگر یک دهه پشت سر گذاشته بشه، در حقیقت یک سوم رمضان پشت سر گذاشته شده. چقدر در این مسیر تراز روحانی ما بالاتر رفته، در کوره راه زندگی، در کوره راه سختی های این روزها چقدر از خودمون راضی هستیم؟ آیا آماده ایم در اوج تشنگی بر سر چشمه بنشینیم و باز آب ننوشیم؟ چون آتش زیباتر از سیرابی است، چون آتش از سیراب شدن بسی بالاتر است. یا نه دیگه حال و حوصله آتش نداریم، آب بدهید و آب، که حوصله آتش نداریم. میان علم و انتظار، میان بودن و نبودن، در مسیر نعمت، میان خواستن و نخواستن، روز نهم رمضان مبارک است. فکر کنیم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من 13:22 با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و قرار شد که شما روایتگر سرزمین من باشید، از آثار تاریخی، جاذبه های گردشگری، طبیعی، اماکن مذهبی و یا حتی آداب و رسوم شهر و روستاتون در ماه مبارک رمضان برای ما بگید. آقای کریمی از قم، آقای نجفی از ساوه، خانم محبی از سمنان، آقای محسن جعفری از تهران هم پیامک شما دوستان به دست ما رسیده.
سلام، خدا قوت خدمت دست‌اندرکاران برنامه. بوی خوش سراسر کوچه باغ را گرفت، مه معطر و ساکن بر فراز گندمزار، گویی زمین در هوای بهار آرمیده بود. شفق به زیر ابرها سرخ فام و آتشین به دره‌های تنگ آنجا که گلها شکفتند ره کشیده بود. در بیشه‌ها عشق جاری بود، نغمه های بلبلان و تنین‌انداز. من در میان سفیدارها و افراها ایستاده دل سپرده بودم به آن خدای بهار. خدا قوت، خسته نباشید. سوقه گرجی هستم از نوشهر.
۳۵۵۸ سامانه پیامکی ما و شماره تلفن های سرزمین من 220-485 و 2258 800 همچنان منتظر پیامک ها و تماس های شما دوستان شنونده هستیم. ما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خب قرار هست که مسجدی رو در بندر عباس معرفی کنید، در خدمتتون هستیم.
خب ما مساجد جنوب ایران در حوزه خلیج فارس رو اگر نگاه بکنیم، چه بوشهر چه تا این سمت جنوب شرق ایران چابهار، یه ویژگی خاصی دارن، یه مشخصاتی دارن. اونم اینه که بر اساس اقلیم این نواحی طراحی شدن از دوره‌های گوناگون و حتی مثلا ما اگه بخوایم بگیم مسجد سیراف که خیلی قدمت داره، میخوان مثال بزنیم که جزو اولین مساجد اسلامی هست، ستوندار بوده، این مساجد هم همچنان ستون دارن. ما مسجدی داریم در بندر عباس به غیر از مسجد مسجد جامع به نام مسجد گله‌داری. مسجد گله‌داری اگه نگاه کنید، حمامی هم هست که معروف به حمام گله‌داری که جزء موقوفات همین مسجد بوده، توسط شخصی با همین عنوان ساخته شده در حدود میشه بگیم اواخر دوره قاجار، اون آخرین دوره احمد شاه در واقع.
بله.
و اگر نگاه بکنید به ساختار این مسجد، خب تعداد 16 ستون اصلی داره، پیرامونش رواق‌هایی هست، یک بنا کاملا متقارنه، یعنی برخلاف بناهای مرکز ایران، نواحی مرکز ایران که حیات مرکزی دارن، اینجا حیات پیرامونه مسجد، در واقع حیات بزرگی نیست، بلکه خود مسجد و بازشوهای متعدد، یعنی در پنجره‌های زیادی داره، تعداد زیادی در داره که هوا رو بتونیم به اصطلاح اینجا حرکت بده. سقفش هم سقفیه که با توجه به شرایط اقلیمی سقف چوبیه، یعنی سقفیه که وقتی که این ستون‌ها رفته بالا از دو طرف که تاخهای جناغی زدن بلندم هست تاخها نسبتاً به عرض تناسبات دهانه، میتونیم بگیم یک بنای خاصی و ساده از لحاظ تزئینات که ما رو به یاد بناهای کهن ایرانی میندازه در نواحی جنوب ایران. کلا سفید هست، یعنی تزئیناتی به غیر از گچبری که به صورت واگیره هست نداره، محرابی داره که اونم جالبه از طراحی محراب که بازم ریشه هاش میرسه به حتی دوره ساسانی، یعنی چیزی میشه بگیم ریشه های کهنی از معماری ایران در عین اینکه مسجد جدیدی هست و میتونیم درش بازیابی بکنیم.
پس میشه گفت که کلا سبک معماری مساجدی که در جنوب کشور هست بسیار متفاوته با دیگر نقاط کشورمون، یا شبیهش رو داریم.
بله، اقلیم دریایی درش من فکر کنم خیلی نقش داره و نیاز به اینکه شرجی رو بتونن اینا حذف بکنن و در واقع این بویژه در منطقه ساحلی بتونن کنترل کنن و به تبدیل بکنن به یک مثلا فضای مطلوبی. خب حالا بعضیشون که مثلا اگه بعضی نواحی بریم ممکنه که وسایل مثل در زمان قدیم مثلا بادگیر داشته باشن، ولی اینجا بادگیر نداره، یک دونم اینجا در واقع مناره بیشتر و معزن بیشتر نداره که البته خب یه مقداری هم آسیب دیده بودن، فکر کنم برای بازسازی و مرمتش هم کارهایی داشت انجام میشد، فکر کنم الان مرمت شده باشه.
اگر نکته پایانی هستن خدمتتون هستن.
حمام این در واقع حمام گله‌داری هم اگر نگاه بکنیم حمام منحصر به فردی هستش، یعنی از لحاظ طراحی این دوتا رو کسی که علاقمند باشه به معماری نواحی در واقع ساحلی خلیج فارس میتونه این دوتا بنا رو با هم مقایسه بکنه، این حمام و به اصطلاح مسجد گلداری رو هر دو رو با هم مقایسه بکنم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجلی، پژوهشگر هنر در بخش آبان. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خداحافظ.